ساعت 17. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. انفجار خط لوله انتقال گاز باعث آتش‌سوزی بزرگ در منطقه شهران تهران شد. و دیپلمات‌های آمریکایی از سیاست این کشور در سوریه انتقاد کردند. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. فرمانده این نیروها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که چند ساختمان دولتی و نیز بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده و جنگجویان گروه خلافت اسلامی به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق 50% کل شهر فلوجه همکنون از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفته شده. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و بعد از موسل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می‌شود. بامداد روز جمعه انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در تهران باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی شد. این حادثه در محل حفاری مترو روی داد و به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز، خط لوله 8 اینچ تغذیه گاز و کابل برق عبوری از این محدوده قطع شد و در نتیجه انفجار و آتش‌سوزی روی داده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آتش‌سوزی بعد از 2 ساعت مهار شده است. درباره تلفات این حادثه خبرهای زد و نقیضی منتشر شده. به گفته ابوالفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران، 2 نفر در این حادثه کشته شدند، اما سخنگوی اورژانس تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته این حادثه 5 نفر مصدوم داشته است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته در اثر این حادثه گاز 10,000 مشترک غرب تهران تا شنبه شب قطع خواهد بود. همچنین این انفجار باعث قطع خطوط مخابراتی تلفن همراه در غرب تهران شده است. 2 روزنامه آمریکایی خبر دادند که بیش از 50 نفر از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در سوریه خواستار در پیش گرفتن سیاست‌های متمرکزتری در این کشور از جمله استفاده از جنگ‌افزار هوایی علیه حکومت بشار اسد شدند. درخواست این دیپلمات‌ها به شکل اظهار نظر داخلی در یک کانال ویژه بیان شده، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به آن دست یافتند. کارکنان وزارت خارجه آمریکا می‌توانند از طریق این کانال بدون آنکه نگران تبعاتی باشند نظر خود را بیان کنند. به گفته این دیپلمات‌ها، حکومت بشار اسد به نقض آتش‌بس در سوریه ادامه می‌دهد و این موضوع تلاش‌های دیپلماتیک را بی‌فرجام می‌کند. آنها گفتند که حکومت سوریه بدون آنکه احساس فشار کند، پای مذاکره با مخالفان میانه رو نمی‌نشیند. جنگ داخلی در سوریه در حالی وارد 5th year خود شده که 100,000 نفر در جریان آن کشته شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگوید میزان گرد و غبار در چندین شهر استان خوزستان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده است. رویدادی که استان خوزستان در سالهای اخیر به شکل مداوم با آن درگیر بوده است. سمیرا قرایی گزارش میدهد.
احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، میگوید که میزان گرد و غبار در این استان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده است. به گفته وی، ساعت 8 روز پنجشنبه روز گذشته میزان گرد و غبار در اهواز، آبادان، اندیمشک، سوسنگرد و شوشتر افزایش چشمگیری داشته است. همچنین روز پنجشنبه دید افقی شهرستان آبدانان در استان خوزستان کمتر از 500 متر اعلام شده بود. مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرده بود که این گرد و غبار از طرف عراق وارد استان خوزستان شدند. طوفان در بیابان‌های عراق و سوریه و سپس وزش باد از سوی این بیابان‌ها به سوی غرب ایران از علل افزایش گرد و غبار مطرح شده بود. همچنین خبرگزاری‌های ایران روز گذشته از افزایش ریزگرد در استان‌های دیگر خبر داده بودند. اعلام شده بود که غلظت ریزگردها در کرمانشاه لحظه به لحظه در حال افزایش است و به 5 برابر استاندارد رسیده است. در استان خوزستان در مجموع 21 ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد. با این حال، به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان، اعتباری که برای تعمیر و نگهداری این دستگاه‌ها نیاز است به این سازمان داده نشده و به همین خاطر این دستگاه‌ها با مشکلات فنی مواجهند. بحران ریزگردها در استان خوزستان یک بحران زیست محیطی است که به گفته ضیاءالدین شعاعی، مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده‌ی ریزگردها، منشأ داخلی دارد، اما ریزگردهایی که از کشورهای همسایه وارد می‌شوند نیز این پدیده را تشدید می‌کنند. به گفته او بخش‌های جنوبی تالاب حورالعظیم و محور اهواز ماهشهر کانون‌های اصلی تولید ریزگرد در داخل ایرانند و بخش جنوب شرقی عراق به دلیل توقف کویرزدایی و نابودی تالاب‌های بین النهرین کانون خارجی ریزگردهای استان خوزستان به شمار می‌روند. 5 سال پیش سازمان بهداشت جهانی اهواز را به جهت داشتن بالاترین میزان گرد و غبار آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرده بود.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. شما هم اگر در استان خوزستان زندگی میکنید یا در مورد ریزگردها یا گرد و غبار اطلاعی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محروم میات از تحصیل محکوم شدند. در هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر در سالن مراسم می‌رقصند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری می‌شنویم.
چند روز پس از اعلام جرم دادستانی علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقص چند دانشجوی پسر در جشنواره اقوام، چند وبسایت خبری در ایران خبر دادند که 7 دانشجوی این دانشگاه در کمیته انضباطی مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. بر اساس گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. بر اساس همین گزارش، 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه قابل تغییر است. در همین زمینه، یکی از دانشجویانی که به محرومیت از تحصیل محکوم شده، در مصاحبه‌ای با وبسایت عصر تعادل بدون ذکر نام خود صدور حکم 2 ترم محرومیت از تحصیل به دلیل 5 دقیقه شادی را ظلم خوانده و گفته است که حتما به این رأی اعتراض می‌کند. وی تأکید کرد نه آسیبی به جایی وارد شد و جلسه هم اصلا مختلط نبود. طی هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر روی سن رقص محلی اجرا می‌کنند و تعدادی از دانشجویان پسر نیز در سالن مراسم می‌رقصند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس رقص این دانشجویان را شرم‌آور و توجیه‌ناپذیر خواند و عباس علی سلیمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت که اگر بنا باشد دانشگاه به رقص و پایکوبی بپردازد درش تخت شود بهتر است. در همین حال علیرضا بندانی رئیس دانشگاه روز شنبه 22 خرداد وعده داد که کمیته انضباطی دانشگاه با عوامل این اتفاق برخورد کند و در دیداری با نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان نتیجه اقدامات انجام شده درباره این اتفاق را به او اطلاع داد. 2 روز پس از این سخنان علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که این نهاد به دلیل این اتفاق علیه رئیس دانشگاه اعلام جرم کرده و وی فعلا متهم است. طی چند سال گذشته اجرای بعضی برنامه‌ها در دانشگاه‌ها از جمله برنامه موسیقی با مشکلات فراوانی روبرو بوده و برخی کنسرت‌ها نیز لغو شده‌اند. در همین حال سال گذشته شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با تدوین آیین‌نامه‌ای اجرای کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم را ممنوع اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر از اجرای برخی برنامه‌ها چون اردوی خارج از کشور یا اجرای کنسرت در دانشگاه انتقاد کرده و گفته است دانشگاه جای کنسرت نیست. وی در دیدار با نمایندگان مجلس 10 نیز از آنچه ولنگاری دستگاه‌های فرهنگی خواند انتقاد کرده است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در مجله این هفته صدای دیگر
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
لازم نیست برم از هیچ کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همونجوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم. درو بستم و رفتم، تمام شد.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
کارگران بازداشت شده شهرداری اهواز بعد از گذشت 5 روز با قرار کفالت آزاد شدند. آقایار حسینی از مسئولان خانه کارگر خوزستان با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته که برای هر کدام از 20 نفر کارگر آزاد شده معادل 30 میلیون تومان قرار آزادی مشروط تعیین شده است. او همچنین گفته که کارگران آزاد شده باید در روزهای آینده برای ادامه رسیدگی به پرونده خود در محاکم قضایی آماده شوند. این کارگران از روز دوشنبه به دلیل برگزاری تجمعی در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی مقابل شهرداری اهواز بازداشت شده بودند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 91 در دوره زمانی نسبتاً کوتاهی بیش از 15 دانشجو و فعال مدنی سیاسی در شهرهای شمال غربی و غرب ایران از میان کرد زبانان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان آن دوره جمال قادرنژاد بود که در آن زمان در مقطع دکترای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل بود. بازداشت بهار سال 91 البته برای جمال قادرنژاد تجربه تازه‌ای نبود. این فعال دانشجویی و فعال مدنی سیاسی اهل مهاباد در سال 1378 نیز بازداشت، محاکمه و زندانی شده بود. اتهام او ارتباط با احزاب مخالف کردی و اقدام علیه امنیت ملی بود. در پرونده سال 78 جمال قادرنژاد به تحمل 4 سال حبس محکوم شد که دوره حبس را در زندان شهر مهاباد گذراند و پس از طی کردن این دوره توانست آزاد شود. در خرداد ماه سال 91، ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد با فراخواندن جمال قادرنژاد به اداره اطلاعات این شهر او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. فشارهای جسمی و روحی وارده بر آقای قادرنژاد در دوره بازجویی چنان بود که او پس از تحمل 1 ماه فشارهای مختلف در دوره بازجویی در انفرادی کارش به بیمارستان مهاباد کشید. اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اتهاماتی بود که در پرونده این فعال مدنی سیاسی کرد درج شده بود. مصداق این اتهامات ارتباط و عضویت او با احزاب اپوزیسیون و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شد. به گفته وکیل جمال قادرنژاد، او در تمام مراحل بازجویی و دادرسی عضویت در احزاب مورد اشاره در کیفرخواست و گزارش بازجویان را رد کرد، اما همین مصداق سبب شد تا دادگاه بدوی برای او مجازات تحمل 5 سال حبس تعزیری صادر کند. حکم صادره در دادگاه بدوی با اعتراض آقای قادرنژاد به شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه سپرده شد که این شعبه دادگاه رأی صادره در دادگاه بدوی علیه این فعال مدنی سیاسی را تایید کرد. به گفته وکیل جمال قادرنژاد، او از درد شدید دیسک کمر رنج می‌برد و حال جسمی او در دوره تحمل زندان رو به وخامت گذاشته است. جمال قادرنژاد دوره‌ای از حبس خود را در زندانی در شهر زنجان دور از محل سکونت خانواده‌اش گذرانده، حالان که در رأی صادره علیه این فعال مدنی سیاسی زندان در تبعید تصریح نشده بود. در اسفند ماه سال 94 جمال قادرنژاد در حالی که بیش از 4 سال از محکومیت 5 ساله خود را گذرانده بود درخواست کرد تا از آزادی مشروط استفاده کرده و آزاد شود، اما این درخواست با مخالفت روبرو شد و آقای قادرنژاد همچنان دوره محکومیت خود را در زندان می گذراند.
خبر خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.